الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مورد دیه بینی بود. بیان شد که اجزاء بینی به صورت مستقل مورد بحث قرار میگیره. بحث در مورد مارن و قصبه و منخرین با فروعاتشون مطرح شد. بحث ما در مورد دیه حاجز هست. در مورد دیه حاجز دو نظریه وجود داره. نظریه مشهور این است که دیه حاجز یک سوم هست. نظریه دیگه اینه که دیه حاجز نصف دیه هست. در مورد این که دیه حاجز نصف دیه هست، بعضی ها گفتن مستند این حکم معلوم نیست. از کجا گفتین نصف؟ در روایتی که مستند این حکمه که روایت ظریف ابن ناصح باشه، اونجا برای عنوان روست نصف دیه رو تعیین کرده، ولی در تفسیرش روست رو به معنای طرف الانف گرفته یا طرفی ها. طرف انف میشه این قسمت که وقتی که انسان خون دماغ میشه خون جمع میشه، نمیشه حاجز این جداره وسط. بعضی از فقها مثل شهید اول، مثل مرحوم محقق در شرایع، روسد رو تفسیر کردن به حاجز، دیواره بین منخرین. طبق این تفسیر درسته، ولی شاهدی بر این تفسیر وجود نداره، چون در لغت هم روست به معنای طرف الانف اومده، یعنی همون تفسیری که در روایت ظریف ابن ناصح اومده. لذا این نمیتونه مستند این حکم باشه. اما اگر ما یک سوم رو به عنوان حکم بدونیم، اینو باید به این صورت توجیه کنیم که مارن از سه قسمت تشکیل میشه: منخرین و حاجز. و مطابق قاعده وقتی از سه قسمت تشکیل میشه، برای هر قسمتی یه دیه تعیین میشه، لذا دیه حاجز میشه یک سوم. مضاف بر این که شک داریم بین یک سوم و نصف، مطابق قاعده اصل براءت از زائد جاری می شود. در قانون مجازات اسلامی دیه حاجز رو یک سوم قرار داده و در ماده آخری که تو بحث دیه بینی آورده، این طرف انف رو که محل اجتماع، محل جمع شدن خون خون دماغ شده هست، اینو نصف قرار داده. این نشان دهنده اینه که مستند در قانون مجازات روایت ظریف ابن ناصح رو روست رو همون به معنای طرف الانف گرفته، روست رو به معنای حاجز نگرفته. این کل بیان فعلا بنویسید. طرف الانف میشه مجمع المارن، یعنی همون که تو لغت توضیح دادن، لغویون توضیح دادن، گفتن این قسمت اسفل دماغ، این قسمت، همین بشه روست. اما بعضی ها گفتن نه، روست یعنی حاجز، معناش حاجزه. حاجز میشه دیش نصف، مطابق روایت ظریف ابن ناصح. بنویسید و اما یا مثل بیان دیه حاجز یا مثل دیه حاجز و اما در مورد دیه حاجز یعنی پرده و جداره میان دو سوراخ بینی ویلگول دو نظریه وجود دارد. دو نقطه بذارید. نظر مشهور علما این است که نصف دیه ثابت می‌گردد و در مقابل بعضی از فقها مانند مرحوم شهید اول در مانحنفی قائل به یک سوم دیه کامل می باشند. نقطه سر خط. در مورد مستند نظریه مشهور گفته شده است در روایت ظریف ابن ناصح از امام علی علیه السلام وارد شده است ان قطع روست الانف فدیتها خمس و مئت دینار نصف دیته و مراد از روست همان حاجز می باشد. لذا شارح ذیل بیان مرحوم محقق در شرایع الاسلام که می فرماید و فرروسته و هیه الحاجز بین المنخرین ویلگول نصف دیته ویلگول می فرمایند. دو نقطه بذارید. المشهورو ان دیت الروسته نصف دیته و المستندو کتاب و ظریف نقطه بذار سر خط بنویسید. دلیل نظریه غیر مشهور، یعنی اثبات ثلث دیه، این است که مارن که برخوردار از دیه کامل می باشد، بیلگول، مشتمل بر سه جزء، یعنی منخرین و روسط هست، لذا مطابق قاعده و از باب تقسیم دیه بر این اجزا، بیلگول، ثلث دیه در ما نحن فی ثابت می گردد، بیلگول، مضاف بر این که این نظریه موافق با اصل عملی، یعنی اصل براءت از زائد می باشد. نقطه، شارح در مسالک جلد 15 صفحه 409 در ادامه عبارت گذشته می فرمایند و فیه، یعنی فل حاجز، و فیه قول آخر، انه الثلث ولم نقف على مستنده وعللوه بان في المارن الديه، میگه و تعلیل آوردن به این که در مارن دیه کامل است، و هو اون مارن مشتملون على ثلاثه اجزاء، دو نقطه بذارید، المنخرین و روسط، فتقسم الدیتو علیها، بیلگول، لأصالت البراءت من الزائده، نقطه سر خط، در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 594 آمده است از بین بردن پرده میان دو سوراخ، بیلگول، موجب یک سوم دیه کامل است، و همانطور که روشن است قانون مجازات اسلامی مطابق نظریه غیر مشهور صادر شده است. نقطه بذارید سر خط بنویسید فائدتون. همانطور که شارح در مسالک جلد 15 صفحه 409 صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 196 و بسیاری دیگر از فقها تصریح می نمایند در مورد تفسیر روست اختلاف شده است. و در مجموع سه نظریه وجود دارد. دو نقطه بذار سر خط. یک، بعضی از فقها مانند مرحوم محقق در شرایع و مرحوم شهید در ما نحن فی آن را به حاجز تفسیر نمودند. نقطه ویلگول به سر خط. دو، اهل لغت و همچنین بعضی از فقها و همچنین در بعضی از نسخ روایت ظریف ابن ناصح به طرف الانف تفسیر شده است. نقطه ویلگول بذاری سر خط. سه، مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقی جلد 4 صفحه 57 ذیل حدیث شماره 194 آن را به مجمع المارن والانف تفسیر نموده است. نقطه سر خط. با توجه به این مطلب گفته می شود مطابق تفسیر اهل لغت و همچنین بعضی از روایات مراد از روست ویلگول طرف الانف می باشد، یعنی مکانی که خون دماغ در آن مکان جمع می گردد. و دلیلی بر تفسیر آن به حاجز وجود ندارد، لذا ما نمی توانیم با استناد به روایت ظریف ابن ناصح دیه حاجز را نصف دیه قرار دهیم، لذا مطابق قاعده باید به عملیه محاسبه مراجعه نماییم و اگر پذیرفته شود که مطابق عملیه محاسبه مساحت حاجز و هر یک از منخرین ویلگول ثلث مساحت مارن می باشد، ویلگول مطابق قاعده ثلث دیه ثابت می گردد. نقطه بذارید. یک سوم همین ما اونجوری دارم گفتیم با بعدی روشن میشه که اینا مشهور و قانون مجازات مستند که روایت ظریف ابن ناصح نیست. نصف دیه رو بردن توی قسمت خون دماغ. حالا بذار این اول تعیینش کنیم. صاحب جواهر یه جا تصریح میکنه که نقطه صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 197 می فرمایند مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می فرمایند بعضی از فقها قائل به ثلث دیه می باشند. و ظاهراً دلیل آنها بعد از اصل براءت از زائد ویلگول قاعده تقسیط می باشد، ولیکن قائل به این نظریه برای ما روشن نیست، ولیکن مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل می فرمایند ظاهراً قائل آن ابن ادریس و مانند ابن ادریس می باشد، چون ایشان بعد از بیان دیه انف و دیه مارن بلکل به عنوان یک قانون کلی می‌فرمایند و ما نقص منه به حساب ذالکه و مطابق این قاعده و قانون هر مقداری که از بینی یا از مارن زائل گردد بلگول عملیه محاسبه صورت میگیرد و مطابق همان عملیه محاسبه بلگول دیه تعیین میگردد و در مانحنفی چون فرزند حاجز نسبت به مجموعه مارن بلگول از یک سوم مساحت برخوردار است، لذا یک سوم دیه مارن یعنی دیه کل ثابت می‌گردد و ظاهراً مستند قانونگذار نیز در قانون مذکور همین علت بوده و هیچ نظری به روایت ظریف ابن ناصح نداشته است و روایت ظریف ابن ناصح را مستند برای دیه طرف الانف قرار داده است، لذا در قالب ماده 599 آورده است دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، بلگور نصف دیه کامل می باشد. به نظر ما همین نظریه که غیر مشهور مرحوم محقق قبول دارن، مرحوم شهید اول هم قبول دارن، همین نظریه درسته، چون روایت ظریف ابن ناصح در اکثر نسخه هاش که مطلقه گفته روست، هیچی نگفته. خب شما بخوای روست رو معنا کنی باید کجا مراجعه کنی؟ کتاب لغت. در یکی از نسخه ها که نسخه کافی مرحوم کلینی باشه آورده و هیت طرفهو، طرف الانف اسفل. خب اینم که باید معناش بشه همون به صاحب طرف الانف. خب این وچی نداره که ما روسد رو به معنای چی بگیریم؟ حاجز بگیریم، چون نه کتاب لغت این تفسیر رو داره نه روایت این تفسیر رو داره. پس نمیتونه مستند حکی باشه روایت ظریف ابن ناصح باشه، پس نصف مستندی نداره، به خلاف اونی که مرحوم شهید ثانی در مسالک گفتن که خیلی هم به ایشون ایراد کردن، چون ایشون گفته المشهور نصف مستنده هو روایت ظریف. خب روایت ظریف فرض کنیم مطلقه، تفسیرم نکرده، خب باید کتاب لغت مراجعه کنیم دیگه. لذا صاحب جواهر میگه که چه اون نسخه کافی باشه چه اون نسخه کافی نباشه، تفسیر روست به حاجز وجهی ندارد. خب روست میشه طرف الانف، میشه ماده آخری، نصف دیه ثابت میشود برای کسی که این قسمت دماغ از بین ببره.
یه بخشی از
ستاشون، اونم چون دلیل خاص داریم شد نصف. اگر روایت ظریف ابن ناصر قبول نمی کردیم، اونجا هم باید عملیه محاسبه صورت می گرفت. میمونه حاجز. اگر حاجز رو بپذیریم که یک سوم مارن میشه، مطابق قاعده باید بگیم یک سوم. اگه اینو نپذیریم، در هر موردی باید عملیه محاسبه جداگونه چی بشه؟ صورت بگیره. یک سوم یعنی مورد قبول واقع نمیشه. این بحث دیه بینی. عبارت چو بخونیم؟ خب نه اشکال نداره، ما دلیل خاص داریم. بعضی این استبعاد رو گفتن، ولی وقتی ما روایت داشته باشیم، شما فرض کن این قسمته، نه این که نصف با اونش کار نداریم، ما دلیل خاص داریم. خب دیگه ما دلیل خاص وقتی داشته این لازم قاعده ثابت بشه که تعبده دیگه. دلیل خاص داره میگه نصف کجا، بعد ما حکمتشو نمیدونیم. الان شما فرض کنید همین لبه گرفته بشه، دماغ کلا میخوابه. خب ما فلسفه حکمت چی کار نداریم که؟ ما اگر روایت ظریف ابن ناصر رو قبول کنیم که صاحب جوار میگه روایت بر امام رضا علیه السلام عرضه شد و امام رضا علیه السلام فرمودن و هو الحق تاییدش کردن، خب وقت تعبد میشه دیگه. روست هم که در لغت معناش طرف الانفه، طرف الانف هم خود صاحب جواهر معنا میکنه جایی که خونه خوندماغ جمع میشه. خب این قسمت حالا بشه اصلا کامل میگفت، استبعادی نداشت که. این زمانی که ما بخوایم همه جا رو محلن یا عبان برام اینجا دیگه، زمانی که ما بخوایم اینو قاعده بندش کنیم، قاعده ای نداره که. دلیل خاص داریم، گفته نصف ما هستیم و روایتی که مورد پذیرش واقع شد. یه موقع شما روایت قبول نمی کنید، باید برید سراغ قاعده. سراغ قاعده برید، بعد همی که شما دارید میگید باید بریم سراغ محاسبه. خب نمیشه دیگه طبق قاعده معناش که خواه. خب معناش تو لغت که اختلاف نداره، تو روایت هم اختلاف نذارن، فقها تصریح کردن. بعضیا مثل حضرت امام سعی کردن یه معنایی برای ذکر کنن که این معنا تقریبا جمع بین همه معانی باشه. گفته که منظور مجمع المارن خالی نیست، مجمع المارن ول ان ول منخرین. خب این میشه عاجز دیگه، اونی که مارن رو جمع میکنه، درسته؟ منخرین هم داره، درسته؟ دماغ هم هست، کدامش میشه عاجز دیگه؟ بعد گفتن که این وجهی نداره که استبعاد. خود صاحب جواهر تصدیق میکنه که بعضی دیگه هم ظاهرا قبلا گفتن. صحیح. بعضی گفتن که بیان مرحوم صدوق یعنی مجمع المارن والان اشاره به حاجز داره. بعضی هم گفتن اون طرف الانف که گفته، منظور از طرف الانف این قسمته. خب این که مارنه دیگه، درسته؟ بعضی گفتن این گردی فقط. ولی وقتی ما روایت رو بپذیریم دیگه بحثا رو نداره، چون نمیخوایم محاسبه کنیم که عملیه محاسبه جاری نمیشن که. در قانون مجازات چیکار کرد؟ ثلث مطابق قاعده گرفته، ماده آخرم به خاطر روایت ظریف ابن ناصر گرفته، چون وجهی برای نصف نبود غیر از اون رو. همینم نمیگه تازه، چون محل خون دماغ این زیره. ببین این قسمت یه نازکیه، مقدار کلوفتر میشه. چون خون دماغ که میشه طرف میاد این بالا جمع میشه. ها؟ یعنی از دو طرف میاد اینجا جمع میشه. که الان یه خون دماغ بشه. چه؟ حاجز که این دیواره وسط دیگه، ادامش میشه حاجز. ولی این قسمت جلو نگاه کن، یه دیواره داریم، یه قسمت جلو داریم، قسمت جلو میشه روسط. حالا دیگه من نخواستم بحثشون رو بپیچونم که ارنبت کجاست، اینا اصلا نمیخواستم. من خواستم اونی که فعلا به قانون سر و تداره گفته بشه. بله صاحب جواد یه دو سه صفحه مثل شیخ انصاری والانصاف والانصاف آورده، سبک و سنگین کرده. آخرش هم خودش این حرف آخر که گفتیم، دیه حاجز رو یک سوم میدونه و دیه روست رو نصف میدونه، چون اینا هم در تنظیم قانون جواهر عنایت داشتن، از همینه گفتن. اما تفسیرش به حاجز وجهی نداره، خب یعنی دلیلی براش وجود نداره. خب ما عبارت قبلی رو هیچ کدام نخونیم، درسته؟ یا گفتیم نوشتی البته خیلی هاش. خب نه عبارتش رو گفتیم نوشته دیگه، یعنی موقعی تطبیق بدیم. میدونی چرا؟ چون مهم دوست وقتا پس و پیش میشه. الان مثلا ما تو ترتیبی گفتیم کتاب اول حاجز رو گفت بعد منخره اینو گفت. حالا جالب اینه که خیلی ها تو عبارت لمعه توضیحایی که شهید ثانی برای منخرین آورده را آوردن برای حاجز توضیح دادن، بعد گفتن این با مسالک نمیسازه، با اینکه ایشون اصلا وارد بحث حاجز نشد تو لمعه. ایشون تو لمعه فقط گفته همین بیان شهید اول رو گفت، هیچ نقد و بررسی بقیه بحث همه برای منخرینه، نه برای عرضم به حضور شما حاجز. حالا بخونیم الان متوجه میشه عبارت داشته باشید، حالا انشاءالله از بعدیش تطبیق میده. الخامستو فل انفه عدیتو، در مجموعه دماغ دیه کامل ثابت است، سوا اون قطع مستعسلن به صورت کامل قطع بشود دماغ، او قطع مارنهو خاصتن، یا اینکه مارن فقط چی بشه؟ قد بشه. مارن چیه؟ و هو مالان منه لانه، معنی زهره میاد از اون انف در طرف دماغ، پایین دماغ، فی طرف هل اسفل، یشتملو علا طرفین که میشه چی؟ منخرین و حاجز. و قیله اندیت فی مارنهی خاصتن، دیهی که ذکر شد در مارن فقطه، اون بحثی که مطرح کردیم اگه قصبه باشه گفته عرش و حکومت، دون القصبته حتی لو قطع المارن والقصبت معن فعلیه دیتون و حکومتون لزائده و هو اقوا، ولو قطع بعضه، حالا بعض المارن یا بعض الانف، فبه حسابهی، به حساب چی؟ به حساب اون بعض، فبه حساب اون بعض من المارن یا من الانف. منخره اینو اگه جدا کنیم با روایت که خب جدا میشه، اگه جدا نکنیم محاسبه میشه دیگه، اشکال نداره. یک مارن تقسیم میشه از سه قسمت، حاجزش یک سوم، هر منخرم یک سوم، میشه دیه کاملیه. اشکال نداره که لو قطع بعضهو، بعضهو میشه مارن. اگه روایت داشته باشیم یعنی برای منخرین، خب جداش میکنیم. برای حاجز اگه روایت داشته باشیم از بین میره، بعضهو باشه یه تیکش باشه، کامله منخر نباشه، اونجای کامل منخر نباشه میشه بعض الانف. من تو جزوه گفتم اتفاقا این پره ها رو زیر مجموعه مارن میبینید یا زیر مجموعه انف، قبلا بحثش کرده بودیم دیگه. و کذا لو کسر ففسد، اینم جداگونه بحث کرده بودیم، اگر دماغ شکسته بشه و فاسد بشه، ولو جبر جبران بشه، ترمیم بشه، علا صحتن فمعتو دینارن و علا غیر صحتن معتون و زیادتون حکومتن. اینجا اشکال کرده بودیم، چون کسی نمیگه هم دیه هم چی؟ حکومت، فقط حکومت رو میگن دیگه. و فی شللهی، در فلج کردن اون بینی، و هو فسادهو سلسادیتهی، صحیحاً، اینم جداگونه بحث کردیم. و فی قطعه اشله، اینا رو کلمه تو جزوه گفتم نوشته بودید دیگه، از سلسو دلیلاش هم بحث کردیم. و فی روسته، در روست انف به فتح را، و هیه الهاجز بین المنخرین، از سلسو این تموم شد دیگه، ایشون هیچ صحبتی در مورد حاجز مطرح نمی کنه. و فی کل منخرین سلسو دیته علل اشهر، دقت کنید اگه میخواست این قید برای قبلش باشه، اونی که مشهور برای حاجزه نصفه. لان الانف الموجب للدیت یشتمل على حاجز و منخرین و لروایت قیاس عن صادق علیه السلام ان علی علیه السلام قضا بهی، روایت قیاس هم فقط برای منخرینه، روایت قیاس هیچ ربطی به حاجز نه. میخوام بگم اینایی که ادامه عبارت و قیله رو مخصوصا که در ادامه میاد، اینو ناظر به چی میدونن؟ ناظر به منخر میدونن، ناظر به حاجز میدونن، غلطه. این قیله برای قول دوم در مورد چیه؟ در مورد منخرین هست. و قیله النصف لانه ذهب نصف المنفعت و نصف الجمال. خب این تعلیل از کی بوده؟ تعلیل از شیخ طوسی بوده. در نهایه در مبسوط اینا مربوط به چی بوده؟ منخرین بوده، ربطی به حاجز نداشته که. و استضعافا لروایت قیاس بهی، به قیاس ضمیر بهی میخوره به قیاس، قیاس عامی مذهب بوده. ببینید الان هنوز بحث در مورد چیه؟ منخرین هست. لکن اون سلسدیه اشهر و مشهورتر است، موافقا لاصالت البراءت من از عبارت فی کل منخرین تا آخر مربوط به منخرینه. در مورد روست هیچ حرفی در اینجا نزده، لذا ما بیانه گفتیم از مسالک بوده. اینی که بعضیا قیله رو مربوط به روست گرفتن، این غلطه، این غلطه. بحث روایت قیاس و تضعیف هیچ ربطی نداره که. از سادستو مسئله ششم انشاءالله برای جلسه بعدی، والحمدلله رب العالمین.